بسم الله الرحمن الرحیم. این چند جلسه که باقی مونده رو میخوایم بریم سراغ یه مقداری حرفای خودمون بزنیم. منتها قبل از این که وارد حرف خودمون بشیم، من به نظر میشه یه مروری بکنم بر کل جریان. یه نکته رو بگم، این فایل رو نرسیدم متنیش رو برای این دو سه جلسه اخیر رو استاک کنم. تا این شروع کردم، این آمریکایی اون که میدش خیلی اشکال داره، اون فایل قدیمی، اونو مشغول بودم، امروز مشغول شدم، تقریبا تمام نشد. اگه برسم سعی کنم روز فردا اون تمام کنم، ولی چش کمتر اشکال داره. ولی مالی تیکه مال، اگر احیانا خواستید نگاه کنید از روی جزوه قدیمی بخونید، تا قبل از میدش نسبتا خوبه، کمه، ولی تو خود فراز میدش مقداری زیاد استاک کردم. حالا ان شاءالله اگه شد دارم توی سایت میذارم. اما این جلسه میخوام یه مروری کنم بر کل این بحثی که داشتیم و بعدش بریم که حالا ما به ازای اینا چی بخوایم بگیم. ببینید، مسئله ما به یه معنا نسبتی بود بین انسان، حالا جامعه و معرفت و واقعیت، که حرف این بودش که آیا از منظر معرفت شناسی بخوایم بگیم این است که آیا واقعیت با ابزارهای معرفتی انسان قابل دستیافتنیه یا نه، این ابزار معرفتی انسان چنان تو فضای جامعه داره رقم میخوره که دیگه معرفتی دست ما رو نمیگیره، اون چیزی که هست صرفا یک سلسله به تعبیری که اون اوایل کتاب بود عقایده، نه معرفت. عقیده یعنی چیزی که افراد گره خورده توی ذهنشون، ولی معلوم نیستش که شناسایی واقعیت باشه. و به تبعش هم این مسئله مطرح شد که جامعه توی فضای چجوری داره معرفت ما رقم میزنه، چقدر جامعه روی معرفت ما موثره. که ما سه تا سوال اصلی مطرح کردیم، من قبلا گفتم اینا، ولی این سه تا سوال حتما داشت توی امتحان سوال میاد. آره که تو صوتم گفتم این سه تا غالبا من یک از سوال امتحان اینه دیگه، این سه تا سوالو توی مثلا یه نفر، دو نفر، سه نفر، یعنی مکاتبی که گفتیم پاسخشو در بیارید. یکیش این بودش که آیا اصلا معرفت خصلت اجتماعی داره، درون مایه اجتماعی داره یا نه. دوم این که اینا موضوع همشون است که داره، یعنی یه چیزی هست، حتی یعنی همه دیدگاهشون. اما سوال دومش این بودش که این خصلت اجتماعی چه اندازه هویت معرفت داره رقم میزنه و با این رقم زدنش آیا اصلا هویت انکشافی برای معرفت میمونه یا نه. که تفکر سوال دو سنجت مهمه که من تو راه حلا میگم ما میتونیم موضعی داشته باشیم در حالی که بپذیریم که این بعد اجتماعی داره رقم میزنه تو معرفت، اما رقم زدنش لزوما به معنای این نیستش که حیثیت انکشافی رو بگیره. یه از جایی که توی بحثا زیاد به نظر من خرد شده، ولی ایشون همین دو تا سوال هم تفکیک کرده، به نظر خودم نکته خوبیه. که اون وقت به تبع این سه تا مسئله که ایشون میگه، ما دو تا مسئله تو بحث خودمون داریم. یکی آیا آنچه واقعیت میدانیم یه برساخته اجتماعی است یا واقعا هم واقعیتی در کار است، یا لااقل در حوزه واقعیت اجتماعی صرفا با برساخته ها سر کار داریم یا با واقعیت هایی هم مواجه میشی. و این همین هم در حوزه معرفت، اون چیزی که ما معرفت میشموریم و واقعا معرفت یا برساخته اجتماعی. که ایشون دیدگاهشون بود که در واقع اون برساخت گرایی که آخرین دیدگاه از ذهنشون در واقع به لحاظ فلسفیشه اینه که نه دیگه، واقعیت و معرفت و برساخت همشون یک چیزن. خب من حالا میخوام در واقع از بیرون مسئله روی کل بحث رو نگاه کنم. گفتم که در واقع اگه میخوایم نگاه کنیم، آقای مطهری تو کتاب اصول فلسفه یه نکته تو اول مقاله ششم تذکر میده، من به نظرم اون تذکر خیلی خوبه برای ورود در این بحثا. ببینید، من به نظرم معضلی که در واقع هست و معضل مهمی و باید اینو جدی گرفت و برای حلش فکر کرد این است که ما هم در عرصه معرفت هم در عرصه واقعیت در هر دو دسته یک دسته اموری داریم که اینها برساخت‌های اجتماعی هست. یک دسته از امور در واقع برساخت‌های اجتماعی هست. یعنی شما توی وادی که اسم کلش رو می‌ذاریم معرفت، به تعبیر دیگه تو عرصه امور ذهنی ما که ما با این امور ذهنی میخوام عالم رو شناسایی کنیم، میدونیم یه دسته اموری هستش که اینها برساخت ماست. که حالا من به نظرم تو ادبیات خود ما ها این کلمه برساخت اجتماعی معادل خوبش اعتباریات. اینا میدونیم تو ذهن ما یه چیزی هستش که ماها دستکاری کردیم، روش کردیم. و بازم میدونیم تو عرصه‌ای که در عالم باهاش مواجه میشیم یه چیزی هستش که ماها اینو اینجوری درست کردیم. واقعی یعنی اگر انسان و اجتماع جامعه انسانی نبود، نه اینجور واقعیتی وجود، مثلا اگر انسان ها نبودن چیزی به اسم دانشگاه وجود نداشت. معلومه منظورم دیگه، دانشگاه صرفا و صرفا با وجود انسان های اینجوری رقم میخوره. این تو فضای حیوانات چیزی به اسم دانشگاه هیچ وقت پدید نخواهد آمد، چیزی به اسم نمیدونم حالا مثلا دانشگاهش مثال واضحی بود، مثلا این سوال مهمیه، آیا خانواده یه واقعیت یه برساخت دیگه؟ اگر انسان نبود خانواده وجود داشت وقتی که خواه حیوانات هم خانواده دارن دیگه، یا نیست؟ میخوام اینا مثال های قشنگی که خوب میشه روش کار کرده و نکات قشنگ هم دارم. حالا نکته من این است که هم در عرصه معرفت هم در عرصه واقعیت یک دست از امور اینجوری وجود داره. خب آیا متعهدی تو مقدمه همین مقاله ششم اصول فلسفه اون نکته که میگه که به نظر نکته خوبیه این است که ایشون میگه که اینها در واقع جریان‌های غربی با این اعتباریات مواجه شدن، انقدر این اعتباریات توی نگاه اینها پررنگ جلوه کرد که اینا همه واقعیت هم به این برگردوندن، همه معرفت هم به این برگردوندن. گفتن آقا معرفتی نداریم، هرچی از اعتباری است، واقعیتی نداریم، هرچی از اعتباری است. برای همین است ایشون میگن آقا به عنوان فیلسوف وظیفه داریم بین عرصه اعتباریات و واقعیات تفکیک کنیم. یعنی چه اموری اعتباری است، چه اموری واقعی است. اگر ما این تفکیک رو نتونیم انجام بدیم، در واقع نمیتونیم از موضع خودمون دفاع کنیم. بذارید یه جور دیگه بگم، آقای پارسانیا یک کتاب علم و فلسفه‌اش، کتاب علم و فلسفه‌اش این نکته خیلی خوبی میگه. میخواد بگه آقا فیلسوف به چه گزارهایی باور داره؟ چیکار فصولش میگه؟ میگه آقا الان ما میگه آقا فیلسوف گزاره که فیلسوف باور داره چیه؟ میگه واقعیتی هست. دوم میگه واقعیت این واقعیت اجمالا قابل شناخت است. اینجور گزارا رو میگیم دیگه. یکی گزارهایی که آقای پارسانیا اونجا میگه که من هیچ کتاب دیگه ندیدم، این اولی جایی دیدم که اینو به عنوان یک گزاره‌های اعتقادات فیلسوف، باورهای اصلی یک فیلسوف، یعنی مثلا همه میگن فیلسوف میگه واقعیتی هست، مثلا شناخت این واقعیت امکان دارد، انتقال این واقعیت به دیگران امکان دارد. شما هر کدوم رو قبول نکنید میفتید به بازی سوپ استار. یکی گزاره که ایشون اونجا میشوره این است که خطا هم در کار است. این خیلی مسئله مهمیه. من اولی بار تو کتابای پارسانیا دیدم خطا در کار است هم یکی از باورهای اصلی فیلسوفه.
جریان
معرفت. ولی دیگه توی شناسایی، توی شناخت واقعیت خطا هم میکنیم ما. انسان اینگونه نیست که همه شناختای ما درست باشد. شناخت خطا هم داریم. ایشون چرا اینو اینجا اضافه میکنه؟ دیگه ببینید تمام کاری که شکاکان، سوفسطایی یا علیه فلاسفه میارن، حرفزن میکنن، به رخ کشیدن خطا هاست. خطاها رو به رخ ما میکشن و با به رخ کشیدن خطاها میگن اصلا معلوم نیستش که واقعا در کاره. در حالی که خود ما که فیلسوف شدیم فرضمون در این بود که خطا در کاره. اگه ما معتقدیم هر چیز رو ذهن ما درسته که نمیرفتیم کار فلسفی بکنیم، معلومه؟ نه، اگه ما همه چیزهایی که دو ذهنمون هست رو صادق میدونستیم، یعنی همه رو شناختهای حکایت کرد از واقع میدونستیم که فلسفه نیاز نبود. فلسفه برای چی میاد جلو؟ چون میگه آقا جون توی شناخت، توی اموری که در ذهن ما هست، حوزه داده های ذهنی ما، این داده ها یه دستش واقعی است یه دسته واقعی نیست. چون این رو قائل است بحث میکند از استدلال و بحث و اینها. معلومه حرفا؟ خب از من اینه، این خیلی توجه خوبیه. یعنی در واقع اونجایی که قراره به فلسفه حمله بشه ایشون آورده گفته با اینکه شما حمله کنیم ما خودمون قبول داریم ها. یعنی کلا سلاح از دست خصم گرفته. یعنی اونا میخوان از چه طبیه ما رو بزنن، بگن که آقا جون ببینی خطا ها رو، میگه من که قبول داشتم خطا ها رو، حالا چی؟ که بعد آقای متعالی علامه طباطبایی تو اون اصول فلسفه میگه اصلا خود قبول خطا مبتنی بر قبول حقیقته. یعنی اصلا شما میگه خطایی هست که داری با این خطا میخوای به رخ ما بکشی، خود اینکه گفتی خطا هست قبول کردی حقیقتی هست که میگی خطا هست، چون خطا تو فضای حقیقت معنی داره. یعنی شما هیچ حقیقتی دست یافتنی نیست، پس نمیدونی میگه اشتباه هم کردی، چون کجا فهمیدی اشتباه کردی؟ اینو با یه حقیقتی سنجیدی، بعد گفتی این بر حقیقت منطبق نیست، عدم انطباقش رو کشف کردی، پس خود حقیقتا هم کشف کردی بلا به نحو اجمال. معلومه حرف؟ خب این نکته که پارسا تو این کتابش میگه. حالا این خب به همین جهته که اغلب فلاسفه یه بحث مفصل دارن درباره خطاهای ادراکی. این قبل از ما متعریدن هم بوده، یعنی مثلا خدای علامه توی اصول فلسفه فکر کنم مقاله 4 اش بحث خطاست که بحث میکنم از زمان ابن سینا هم بوده که خطا چگونه توی ادراک ما وارد میشه، چرا خطا رو مطرح میکنن، چرا اگر ما خطا رو ندونیم چگونه وارد میشه گیر سوبستایی هم میفتیم که همه ادراکات صحیح ما هم میگن خطاست. مثلا اگه شما ببینید توضیحایی که ما توی فضای معرفت شناسی میاریم، میگیم آقا علم حضوری خطا بردار نیست، در واقع این مکانیسم ورود خطا رو چرخ میدیم که بفهمیم کجاست که خطا نمیتونه وارد شه، که اونجا که خطا نتونست وارد شه تکیگاه ما قرار بگیره برای بحث کردن. خب این ما علمو یعنی حرف جدیدی نیست اصلا، تنها نکته که آقای پارسا اضافه کرد است که تو فهرست باورهای فیلسوفان آورد، وگرنه همه فلسفه قبلی این تفتون داشتن و در واقع برای همین است که بحث میکردن از اینکه چرا خطا وارد میشه. آقای مطهری و علامه طباطبایی، یعنی در واقع علامه طباطبایی به تبعش مطهری، تو بحث همین اصول فلسفه که دارن بحث معرفت شناسی میکنن یه فصلی باز کردن که قدما باز نکرده بودن، اونم مقاله ششم هم اصول فلسفه ادراکات اعتباری. آقای مطهری اول مقاله اینو توضیح میده، ما چرا داریم بحث میکنیم، من حالا میخوام با این توضیح های پارسانی ها میتونیم بگیم آقای مطهری به همین جهت داره بحث میکنه. میگه ببینید الان تو دوره معاصر ما آقای مطهری یه جریانی تو عالم پیدا شدن که این جریانات دارن میگن همه چیز برساخته. این من خود از اونجایی که آدم میگه که این دوتا بزرگوار، این خود علامه و قدم های تحریر تفتون های خیلی قدیدی داشتن، جامعه شناسی معرفت رسمیش از شل رومان های شروع شد، اما ما سابقه هاشو به کجا برگردوندیم؟ یادتون هست دیگه فروید و مارکس و اینها. آقای مطهری اینا با مارکس درگیرن، مارکس خودش رسمن پوزیتیویسته، موضع خودش ها میگه فقط فلسفه، میگه فلسفه علمی، مدعی است که این حرفا رو من اثبات کردم به لحاظ معرفت شناختی، اما ریشه های جامعه شناسی معرفت تو حرف مارکس خیلی واضحه. چرا؟ چون مارکس میگه آقا باور تو در طبقه داره رقم میخوره، درسته؟ مارکس حرف چینه دیگه، باورهای انسان در طبقه رقم میخوره،
متأثر از طبقه است یا در اون طبقه
در طبقه رقم میخوره، اصلا رقم میزند، یعنی شما در هر طبقه باشه همونجور میاندیشی. مارکس نخوندید مگه شما؟ کجا باشید؟ تو چه خوندید دیگه؟ نخوندید
من خواست این اون یه اختلاف جوجه شوید متأثر از طبقه؟
نه متأثر نه، کاملا تابع طبقه است. خب حرف آقای مطهری توی مارکس جهنه برساختگرایی رو دارن میبینن، این جهنه برساختگرایی خیلی مهمه، جهنه برساختگرایی زمان علامه آقای مطهری تو ایران وارد نشده، اینا با مارکس مواجهن، اما تو مواجهشون با مارکس متوجه جهنه برساختگرایی میشن. مارکس حرفش چیه؟ میگه آقا همین حرف برساختگرایی ها دیگه، میگه که آقا همه معرفت های ما و همه واقعیت های اجتماعی برساخت است، طبقه ساخته شده و تو طبقه باورهای خاصی شکل گرفته. خب آقای مطهری علامه میخوان در مقابل مارکسیست وایسن چیکار میکنن؟ بنیادیش میان میگن آقا جون این اشتباه شما این نیستش که ما امر برساخت نداریم، بلکه مسئله این است که ما برساخت داریم اما همه امور برساخت نیست. شبیه این بحث خطا در اینجا، یعنی همون گونه که ورود خطا در حوزه ادراکی ما موجب شد که ما یعنی فلاسفه به این بپردازن که خطا رو توضیح بدن، ورود ادراکات اعتباری در ساحت‌های معرفتی ما موجب می‌شود که فلاسفه بپردازن ادراکات اعتباری رو شرح بدن، بگن ادراکات اعتباری چه مکانیزمی دارن. اصلا معلومه؟ بله؟ یعنی چرا لازم است از ادراک اعتباری بحث کنیم؟ بقاطی که ما خود از حقیقت دفاع کنیم. اگر شما ادراک اعتباری رو صرف نظر کنی همه بحثش رو زیر سواله. این تفاوت مهمه آقای مطهری و علامه است با متأخرینشون، یعنی آقای جوادی آملی و آقای مصباح و آقای صادق لاهیجانی و سایرین که اینها حالا الان میگم تفاوتا همجا بگم. ببینید علامه و آقای مطهری میان شروع کنن تو مقاله بحث ادراکات اعتباری. تو ادراکات اعتباری علامه نظرش این است که مهمترین ادراک اعتباری رو علامه باید میدونه، میگه خود بایدهای اعتباری، بایدهای تشریعی به خودمون، بایدهای جعلی ریشه اعتباریات. از دل این حرف چی در میاد؟ خب ادراکات امور اعتباری از این جواب اونجا فهم کنه دیگه، کاملا دست افراده، اعتبار دیگه جعله. خب اگه بایدها جعلی شد ما توی دینمون به شدت با بایدها سر کار داریم، فقه و اخلاق سر تا باش بایدهاییست که ما داریم اش دفاع میکنیم. بعد اگر باید ها حوزه امور جعلی و نسبی و اینا شد، بلافاصله ریزش بود تو فقه و اخلاق، برای این کل فقه و اخلاق ما نسبی میشه. این ثمره است که آقای جوادی آملی، آقای مصباح و آقای استاده غلوری جدید مقالی مفصلی که داره، اینها به عنوان شاگردای علامه که در واقع بودن، اینا همشون از اینجا با علامه مخالف میشن، سعی میکنن این بایده رو یه جور برگردونن به ادراک حقیقی که استوار بشه. من نه خیلی وارد بحث داشتم، فقط این روند تفکری رو در نظر بگیرید. خب اینا یه مشکل حلش کردن، مشکل نسبیت فقه و اخلاق حل کردن، اما یه مشکل بیشتری ایجاد شد به نظر من. مشکل بیشتر چی بود؟ این سوال بنیادین اینجا واقع زمین بود. یعنی اینا اومدن جلوی این دسته ادراک اعتباری گذاشتن، خلاص شما نمی‌دونید ادراک اعتباری چی چیه. اگه اومدی ادراک های اعتباری رو برگردوندی به باید، بایدها هم همش حقیقی کردی، یعنی ادراک اعتباری نداری، همه ادراکات حقیقیه. اگه همه ادراکات اعتباری ما حقیقی باشه، پس برساخت نداریم. اگه برساخت نداریم، ما که می‌بینیم برساخت داریم. درستم منظور برسونم؟ یعنی این من به نظر اون گیر اصلی بحثه. یعنی آیه متحری در برای همین من به نظر جنس راه حلی که آیه متحری داره با جنس راه حل خدای متحری با این مسئله درگیره. جنس راه حل آیه متحری با جنس راه حل این بزرگوارا متفاوته. آیه متحری وقتی میخواد توی این بحث وارد بشه، وارد میشه، اما باید رو اعتباری نگه میداره، اما اعتباری با پشتوانه. یعنی میگه ما دو جور اعتبار میتونیم بکنیم، یا اعتبار بی پشتوانه یا اعتبار با پشتوانه. اما اعتباری است، واقعی نیست. برای فقه و اخلاق حوزه اعتباریات همچنان، اما حوزه است که اعتباریاتش پشتوانه دارد در قبال بایاتی که دیگران دارن میکنند و اعتبارش پشتوانه نداره. نکته بحث من بودم فاب برسون مونتا و نکته حالی که دارم اضافه میکنم این است که حواسمون هم باشه. حالا من یه نقدی به علامه دارم، آیا واقعا همه اعتبارات باید برمیگرده یا نه ما میتونیم اعتبارات غیر بایدی هم داشته باشیم که اصلا تو اونجا ممکنه اصلا اشکالاتی که کلا پیش نیاد. بله
الان محصور به باید خواب نکرده،
محصور نکرده، ریشهش رو در این دونسته،
این مثال زده فرض کنه،
مثال نزده، ریشه رو گفته همه ادراکات اعتباری به باید ختم میشوند. این گفته تدریسش کردم مقالش مفصل بید بخونی. این علامه به جد از این موضوع دفاع میکنه که اصول اساس ادراکات اعتباری ادراک باید، ادراک هم نه اعتبار بایده، همه اعتبار رو سعی میکنه به این برگردونه. من تو این موضوع علامه نقد دارم، ولی خود علامه خیلی جای مختلف این دفاع کرده، هم تو مقاله اصول همین ششم اصول فلسفه، هم توی کتاب رساله انسان فی دنیا. انسان فی دنیا رو میره سراغ بحث اعتبار، اینجا مفصل از این موضوع دفاع میکنه که ریشه رو یک با انواع اعتبار داره، اما همش رو بر ردیابی کنه، همش میشه باید اعتبار. بله میدونم فرق های با هم دارن، اما بچه مشترکشان راه حلاشون اگه بخواید واردش میشم، من آنه اخوان وارد اون دارم، راه حلاشون از جنس این است که برمیگردن به حقیقی. من کلیت آیست لاریجانی با هر داشت متقابیده، من استدراز بودم بخواد که سه تا راه حل دادن اینها، اما نکتهش این است که همه راه حل ها ببین آقای جوادی آملی، البته آقای جوادی آملی ما یک جلسه حضوری تو کتاباش هست، آقای پارسان هم خیلی از این موضعشون تبلیغ میکنم مانو میده، یه جلسه با حضور خدای پارسان جوادی من همین اشکال بهشون گرفتم، یو کی گفته باید اعتباری واقعی ان، اصلا یه دفعه من پلای پارسان شدم یه زد داد که دیگه آقای پارسان کل کازکزت به هم بریخت. این از خودش مواجه حضوری این حرف رو زیر بارش نرم، ولی تو کتاباش داره که ایشون میگه که این حرف که میگه که در واقع موجود دو قسمه، موجود حقیقی و موجود اعتباری، و وقتی موجود دو قسم شد همه بحث‌های اعتباری رو میاره زیر وجود، میاره زیر بحث فلسفه وجود دیگه، وجود یعنی واقعیت، که اگه اینجور باشه دیگه شد بحث اعتباریات نمیمونه. آقای مصباح باید رو برگردیم به ضرورت بالقیاس الالغیر، که ضرورت بالقیاس الالغیر یک باید تکوینیه نه باید اعتباری، یعنی منطقا قابل شناسایی است، قابل برهانه، و اگر برگشت به این ما شو بایدهای غلط رو که جواب در من چون بحث کردم گفتم همین جنس گرا چیکار میکنه، خود همین جنس گرا یه اعتباری است که الان جهانیان دارن میکنن، شما بگو من قبولش ندارم کار ندارم. خلاص اگه همین جنس گرا با ضرورت بالقیاس الالغیر توضیح داده بشه، تبیین بشه، پس واقعیته. پس ما بعد یعنی آیا ما من گفتم شو اونا
تجمینا راضیه دارن جنس گرایی،
یعنی این مهم ها توی خیلی از این بحثی که وارد میشید سریع باید وقتی وارد اعتبار شدیم، فقط ما نیستیم که اعتبار میکنیم، دشمنان ما هم دارن اعتبار میکنن، اگر شما اومدید مبنای برای اعتباریات مبنای فلسفی دارم میگم، نه اینکه مبنای دفاعی از اعتباریات. موضع علامه آیه مطهری است که ما میگیم آقا اعتباریات دو گونه، یک گونه اعتباراتی که پشتوانه ای دارن که اون پشتوانش حقیقته، نه که خودش حقیقته. اگر با اون پشتوانه بررسی بشه اینا حقیقتن. یه دسته اعتباری که پشتوانه ندارن، این همچنان محل برای اون اعتبارات باز میذاره، میگه نگاه کن اینا اعتباری ان، واقعی نیستن. اما کسی که میگه اینا ذرات بلقیس الی غیر برمیگردن، یعنی دارن میگه اینا واقعی ان، احکام واقعیت روش پیدا میشه، ذرات بلقیس الی غیر حکم واقعیته. بله
استاد، حالا
اجازه همه باید ها رو نمیگه این البته بحثو برده سراغ اخلاقی. ما هم تو فاز اخلاق دعوا داریم یا نداریم؟ یعنی همین الان تو جامعه جهانی ما میگیم همجنس گرایی خلاف اخلاقه، اونا میگن اخلاقیه یا نه؟
بعد ما همین همجنس گرایی رو طبق قوانین تلمرس بخوام بریم بهش یکی بگه اونا ذرات بلقیس میگن، بله اونم ذرات بلقیس، ولی ما میگیم گزارش کاذب بشه. خب احکام واقعی رو میشه چی بهش میگن؟ قابلیت صدق و کذب دارن دیگه. ما میگیم اونا دارن میگن که آقا باید همجنس گرا بود یا همجنس گرا خوب است، اصلا ما میگیم جمله حقیقیه داره ذرات بلقیس رو میگه، ولی خب کاذب از این جنبه.
اصلا خوبیه منتها البته یه نکته ما شد ناظر به فهمش را بگم که البته این چیز مهمیه که آیه مصباح اینا فقط رفته سراغ بایدهای اخلاقی، در که وادی اعتباریات که محل بحث بود خیلی گسترده‌تر از وادی بایدهای اخلاقیه. یعنی مثلا شاید خود علامه مثال میزنه، جالبه مثال میزنه توی کتابش، مثلا ملکیت، خود ملکیت، ملکیت اعتباری، ملکیت اعتباری کجاش بایده؟ خود ملکیت رو دارم میگم، نه احکام ملکیت. مثلا آقا اینجا ملکیت مجاز، اینجا حرام، اینا نمیگم. خود ملکیت اعتباری در مقابل ملکیت واقعی. ما یه ملکیت واقعی داریم، مثلا ملکیت من نسبت به دستم، ملکیت من در صور ذهنی خودم. این متن واقعیت این ملکیته. اما ملکیت من نسبت به این ساعت، این ملکیت اعتباری دیگه. خود ملکیت کجاش بایده؟ البته تو مبنای علمی میشه اینو توجیه کرد که اینو بعد این دقیقه 50 تا باید در هم تنیده است. ولی خیلی تکلف آمیده. شبیه این دعوا تو خود اگه خواستی بحث اصولی خود رو نگاه کنید، دعوایی که تو متأخرین هست که آیا احکام وضعی داری یا احکام وضعی همش برگشت داره به احکام تکلیفی. کسی که قالب احکام وضعی همش به تکلیف برمیگرده، در واقع مبناشون این است که همه اعتباریات به باید برمیگرده. یعنی محلی است که بحث رو خوب میشه دادن پیگیری کنه. خب حالا من برای سراغ اصل بحث، من خواستم این نکته رو، این مقدمه طولانی شد، اینکه یه معضلی هست اونم به اسم اعتباریات تو ساحت واقعیت و تو ساحت اندیشه، و ما اگر بخوایم حلش کنیم مسئله اینها رو، حل ما نباید این باشه که اعتباریات همون واقعیت‌اند. حل ما باید این باشه که اعتباریات در حالی که اعتباریان چه جور چیزی‌اند. گرفتید منظورم رو؟ این چارچوب کلی که من به راه حلم در پیش خواهم گرفت، که من مثلا گفتم که چهار جور راحت من برای بحثاشون دارم. یکیش همینی که گفتم که واضح ترینشه، که در واقع ما بگیم که حوزه اعتبار از حقوق انتحرم جد متمویزه. راحت دوم از دل برسی میخوام یکی بحث بکنم، حالا دارم تینتراش رو میگم. راحت دوم این است که تو بحث قبلی گفتم آیا اجتماعی شدن معرفت لزوماً اعتبارش از بین میبره، یا میتونه امر اجتماعی بشه در حالی که اعتبار معرفت شناختیش درش باقی بمونه. یه الگوی دیگه تو ذهن من اینه که برسم واردش میشم. الان تو ذهن من است اگر یه امر اجتماعی شد، اجتماع اینو رقم است، مثلا مثال زبان که میگفتم سبز و آبی و اینا، یادتون هست مثال سبز و آبی؟ اگه جامعه داره برای من سبز و رقم میزنه، یکی جامعه داره آبی و رقم میزنه، برای همین پس ما سبز و آبی داریم. این موضوعی که راه حلی که دارم این است که نه، در حالی که جامعه این داره برای ما رقم میزنه، اما همچنان واقعا سرجش باقی میمونه، که یه الگویه. حالا باید دست کنم که این الگو رو در واقع به این برمیگرده که آیا زبان یه امر کاملا برساختی قراردادیه، یا زبان ریشه های تکوینی داره، زبان توی خود واقعیت ریشه داره. اون مبنای منه که احتمالا حدس میزنید که من مبنایی داشته که همون بحثای قبلیمون از زبان سنگی معتقدم که خیلی بیشتر این حدس میگرد. گزینه سوم راه حلی هم که من به نظرم هست مفهوم رب العالمینه. رب العالمین رو با بحث شما نکردم که جهان ممکن و اینا رو نگفتم بهشون، گفتم خب اگه جهان ممکن رو گفته باشم تو اون فضای جهان ممکن و جهان‌های علاوه بر جهان ممکن، جهان‌های اعتباری، اگر رب العالمین داشته باشیم، مفهوم رب العالمین پشتوانه کل واقعیات و اعتباریات قرار میگیره، مشکل را حل میکنه. اون یه الگوی سومی است که من حالی ستا الگوی زیر خودم است برای حل این مسئله. بخواهم تیتریش رو بگم احیانا اگه مردیم و نرسیم بغیر بگیم حضرت رو بدون اینجا جای بحث کردن پیگیر کردن داره. خب این دورنمای از اون کاری که میخواییم بکنیم. مطلبی که الان میخوام بگم، گفتم میخوام یه سیر بحث تو غرب بگم. سیر بحث تا حالا داشتیم میگفتیم بیدید 10 جلسه چند 8 7 جلسه که تا حالا داشتیم همش سیر بحث. من سیر بحث رو توی الان توی اولی بار توی 5 دقیقه 10 دقیقه میگم، ولی 5 دقیقه 10 دقیقه رو میکنم توی نیم ساعت که زوایاشو ببینیم. میخوام این سیری که کلی توی این جریان طی شد، این سیر کلی رو میگم. سه اوایل ترم همینش تقریبا این مضمون رو گفتم، اما الان دارم همون رو شرحش میدم که چون علل قاعده اول ترم باید بفهمید که منظورم چیه. ببینید گویی سه تا گام اینا طی کردن توی این فرآیند. من اول این سه تا رو در حد 5 دقیقه سه تا گام میگم، بعد حالا نشون میدم که توی این 7-8-10 نفری که ما اس بردیم توی این ترم چجوری این گام ها یکی ذره ذره اومد جلو. سه تا گام چی بود؟ گام اول گام روشنگری بود. روشنگری چیکار کرد؟ اومد گفتش که دین یک در واقع برساخت اجتماعی است. دروغ‌های کشیشان است. اینا میخوان سر ملت کلا بزنن. دین رو از حوزه واقعیت کنار گذاشت و واقعیت منحصر شد در عرصه علم. اینجا اولین گامی است که شما در واقع می‌بینید که یه عرصه‌ای که از ناظر به هم معرفت بود هم واقعیت داره تبدیل میشه به یک امر برساخت. معلومه دیگه. یعنی دین این نیست که دین یه امر واقعی باشد، خدایی در کار باشد، نمیدونم چیزی در کار باشد و این اطلاعات ما هم درباره واقعیت باشد. نه خدایی، نه هم خداش ساخته شماست، هم این گزاره ها حکایت از چی نمیکنه ساخته شماست. معلومه دیگه منظورم. این گام اول تو روشنگری طی شد. گام دومش چی؟ واقعیت منحصر شد در عرصه علم تجربی. اینا میگفتن که دین علم نمیده به شما، واقعیت باید با علم دست بیاد. علم موقع فضای الگوهستیش تجربه بود. گام دومش کاری بود که در واقع توسط هگل و دیلتای و دیگران رخ داد تحت عنوان تاریخ گرایی. روی که تاریخ گرایی، که تاریخ گرایی چیکار میکرد؟ اومد توی این گام اول شما هنوز آگوست کنت هم اینجا میبینید. آگوست کنت هم میگه ما میتونیم علوم اجتماعی داشته باشیم، اما علوم اجتماعی همون تجربی است، با همون روش میره. گام دوم توسط اینا برداشته شد که اینا اومدن در واقع علوم روحی یا علوم تاریخی یا علوم انسانی، اینا اسمای مختلف یک مندود، این رو از علوم طبیعی مستقل کردند. گفتن اینجا ما با معنا سر کار داریم، با کنش سر کار داریم، با امر برساختی سر کار داریم. اونی که واقعیت ما میده علوم طبیعیه. در واقع اول دین از ساحت واقعیت رفت کنار، ساحت برساختی شد. بعدش تو کلیت علوم، علوم انسانی اجتماعی رفت تو ساحت برساختی. گام سومش هم توسط در واقع همین جریانای کلی جامعه شناسی معرفت و اینها رقم خورد، که اومدن گفتن آقا همه علوم هم برساختی هست. بحثه که دیگه آخر آوردیم، یعنی دیگه علم طبیعی هم باقی نموند.
معنا
نمیشتیم اینجا چی بود؟ معنا تو بحث دیلتایی ها بحث کردی فکر فایل صوتی بود، بکنم این کلاس نرسید که دیلتایی من معنا رو پررنگ کرد دیگه توی امور انسانی، که امور انسانی به خاطر معناشون امور انسانی هست. اون معنایی که اون دیلتایی داره میکنه
در تضاد
علوم طبیعی، علوم طبیعی و معنا سرکار ندارید، شما طبیعی این سرکار دارید، رابطه علی اشیاء سرکار دارید. خب این چی؟
همون تفاهمی
هم بله تفاهمی دیگه، جنه تفسیری و تفاهمی نه از دل این در اومد. خب ببینید این خیلی خلاصهش سگامی که چی میخواد بگه این؟ بگه آقا چجوری همه اونایی که تا حالا واقعیت بود تبدیل شد امور برساخت. کدام علیه تو 5 دقیقه میگم، حالا این میخوام توی نیم ساعت سه رو تطبیق بدم به تک تک این افراد که اومدن حرف زدن، که ببینید چجوری گام به گام این حرکت انجام شد. ببینید در واقع شروعش با این بود که اول همین جریان روشنگری بود. تو جریان روشنگری اومدن گفتن که دین بر ساخته اجتماعی است و دین باید بره کنار، بجاش علم و تجربه بیاد و علم و علم و تجربه بیاد و ما باید عقل از عقلی باشیم، منطقی برخورد کنیم. عقلی و منطقی یعنی چی؟ یعنی واقعیت رو ببینیم. عقلی و منطقی یعنی تجربه گرایی. عقلی بودن، انسان عاقل، عقلانیت، عقلانیت یعنی عقلانیت یعنی شما به تجربه اعتماد کن، نه به حرف. یعنی عقلانیت در مقابل دینداری قرار گرفت. یا یعنی شما دینداری، این ادبیات متأسفانه توی ما شایع شده، تعبد در مقابل عقلانیت. الان همجور عدد ما هم هست دیگه، الان دیگه توی شما هرگی بخواهیم نه این مطلب تعبدی، مطلب عقلیه. این عقلانه نقطه مقابل تعبد شد که این فرهنگ ماست. خب این فضای روشنگری بود. در قبال اینها امثال فروید، نیچه و مارس، حال مثلا این دوتا اومدن گفتن عقلانیتی نداریم، جریان رومانتیک و جریانه که توی بحث قبل گفتیم که نمیدن عقلانیت نداریم. که شما میگه انسان ها منطقی هستند، ما اتحابشون نشون میدیم که پارتار هم فکر نمیدونم اگه توضیح شده هم میگم پارتار اتحابا در این افضل خیلی جالبه. حالا مارکس فروید میگه که قادم همه چیز تحت عنوان تحت محرک ها و سائق هاست. نیچه میاد میگه همه چیز تحت اراده معطوف به قدرته، واقعیت و منطقی در کار نیست. ببین اینا همش دارن میگن منطقی نیستیم ما دلمون یه چیز میخواد. نیچه فروید ما شهوتمون چیزی میخواد، با خاطر شهوتمون میایم منطق میچینیم برای خودمون. فروید میگه تو قدرت میخوای، اراده معطوف به قدرت، میخوای سلطه پیدا کنی، شروع کن برایش منطق درست کردن. پارتو خودش از کساییه که اول میخواسته خیلی همه چی منطقی بکنه، بعدش که میره جلو دقیقاً معکوس میشه. میگه اصلا منطقی شدن تحت تاثیر سایر هاست. یعنی ما انسان هایی هستیم که به خاطر دلخواهامون باید منطق بچینیم. منطق رو برای چیز که اصلا من نمیدونم نگفتم برای شما فکر کنم توی بحثش دارم نمیدونم ولی جالب من گفتم خود همین اگه خود آدم کسی نقد موردی بکنه، خود همین موضع چرا ما انسان ها اگه هر غلطی هم بخوایم بکنیم سعی می‌کنیم دلیل بیاریم براش. این حرف اینه هر غلطی می‌خوای بکنی شما دلیل میاری برات. اصلا برای همین روحیه شما دلیل تراشی است. اصلا زندگی ما با انسان با دلیل تراشی رخ میده. ها حرف من اینه، میخوام چرا انسان ها اینجوری هن؟ اون میخواد به این حرف بگه اصلا منطقی در کار نیست، همه چیز ساختن دلیله. شما اول تصمیم رو گرفتی بعد دنبال دلیلی، اول خدا رو قبول کردی دنبال دلیل اثبات خدایی، بلاتقی قبول کردی دنبال اثبات بلاتقی، اون یکی منکر خداست دنبال دلیل رد خداست، منکر مثلا بلاتقی دنبال دلیل رد بلاتقیه. ساده شو بگم همه پیش اینجا ما هموار داریم دلیل میتراشیم.
بعضی جا خیلی جا هم درگو میشه این مثلا، خیلی جا ما اول دوست قبول نمیکنیم اما دلیلی
بعد دیگه میگن یه چیز دیگه تو تای دلت میخواسته، اول قبول نمیکردی تو مخالف بودی. حرف ایشون اینه دیگه. منتها من نکتم اینه، حالا نمیخوام از این جهت باش بس کنم، من به نظرم یه اشکال خیلی جدی تر این است که چرا اینجوری هستیم. خود اینو بیا پاسخ بده. ببین اون میاد تو تک تک این حرفش قابل دفاعی داره. قابل دفاعش هم این است که به شما بگم خب اول دفاعش بکنم بعد نردش کنم. دفاع هم اینه که شما اساساً عمل پژوهشی ما آیا یک عمل اختیاریه یا عمل جبری غیر اختیاری؟ پژوهش کردن هم اختیاری دیگه، شما پژوهش کردن که ناخودآگاه نیمیز میزنن مثل گوارش که داره خودش کار میکنه شما بری پژوهش بکنی، معلومه دیگه خیلی واضح اختیاری. اگه عمل اختیاریه هر عمل اختیاری هدف داره، مثلا اراده داره و اراده هم همواره ناظر به هدف. پس شما اول هدفی داشتی، چون هدف داشتی شروع کردی پژوهش. من دارم حرف اونو تعبیر فلسفی میکنم، فکر نمیکنم خودش هم بدین اصلا بتونه خوش نگاه کنه. شما همواره هدف داشتی، پس هدفت بر هر پژوهش مقدمه، برای شما دنبال دلیل ساختن هستی. شما میخوایی به یه چیزی برسی، چون میخوایی میری پژوهش میکنی که به این چیزی که میخوایی برسی. میخوایی گاهی وقتا خیلی شفاف و علنیه، گاهی وقتا خواسته های عمیق و بویده مخفی خودته. همین چیو به با خوبی باید شد خودش بیاد اینجا بده میکنه از اونه که خوش دفاع کنه.
مثلا یه
مسئله داره برکنه میره مسئله شما شد.
همین دیگه
چرا مسئله شد؟
وقتی زیادش تو جامعه باعثه
چرا زیان بود؟ زیان بار ارزشی داره. اصلا شما همین که وارد پژوهش میشید دارید با ارزش ها میرید جلو. ارزش ها هم کاملا تابع دلخواهات دیگه، تابع اون گرایشات دیگه، دلخواهان گرایش.
هر دلیلی هم پیدا بکنیم،
پس شما دارید دلیل میسازید، نه که دلیل پیدا کنید، دلیل میسازید. پیدا میکنم دیگه، پیدا کنم. پیدا کنم یعنی چی؟ یعنی اونی که به نفع منه بیارمش، نه اینکه دلیلی بشناسم، واقعیت رو بشناسم. این دفاع خیلی خوبی از پالاتو از طرف من. اما نقدی که من به نظرم هستش تو این فضا، نقد این است که چرا اینجوری هستیم؟ چرا وقتی یک کاری میخواییم بکنیم نمیریم کار رو بکنیم، دلیل میاریم براش؟ ممکنه بگه آقا جامعه زیر بار نمیره. خب دوباره اشکال من هست. چرا جامعه بشری زیر بار نمیره؟ چرا حیوانات اینجوری نیستن؟ شیر بخواد کاری بکنه اول میاد بقیه رو توجیه میکنه بعد میره مثلا حمله میکنه؟ یعنی چرا ما انسان ها اساسا، حتی جامعه ای، چرا جامعه اول باید توجیه بشه بعد کاری بکنه؟ خود این نشون میده که خود این فرایند توجیه کردن، فرایند استدلال کردن یه چیزی تو خودش هست. میتونم برسونم، یعنی توی همین درک عمومی همه انسان ها جایی که دلیل باشد فهم میکنه با جایی که دلیل نباشد. چرا این فرق هست؟ میتونم اشکال برسونم؟ این هم به نظرم نقد خوبش اینه. خب حالا این هم نکته این بود که خودم توی گام اول این رو گفتن همه چی عقلی منطقیه، بعدش اینا اومدن اشکال کردن گفتن نه اتفاقا اصلا عقلی منطقی بودن کار منطقی نیست، یعنی خود این یک فراینده چیزه. توی این فضا مارکس هم اومد گفتش که یعنی همش این دو سه تا سلبی حرف زدن، برای همین چون سلبی حرف زدن، این یه تحلیل من هایی، چون سلبی حرف زدن تحلیل ها ادامه پیدا نکرد. مارکس در این میان اومد ایجابی حرف زد. ایجابی یعنی چی؟ یعنی اومد گفتش که آن چیزی که موجب می شود شما استدلال بسازید چیست؟ ببینید اومدش توضیح داد که منطق تفکر منطق مادی است. من به نظرم این بنیانی است که تمام جریان‌های مخالف مارکس هم توی قلب می‌دارن. این یه پدیده مادی است که ما داره رخ میده. منطق تفکر مادیه. حالا مادی تو ادبیات مارکس رفتش تو افق اقتصادی و نمی‌دونم طبقاتی و اینها. اما بولش این است که مادی، وقتی مادی شد، فرایند تفکر مادی شد، ببین امر مادی امر خارجی عینی تغییرپذیره. امریست که به راحتی میتونه برساخت شود، ساخته شود دیگه. حالا این مقدار این توضیح پیش کنه است به با مثالش. چی؟
مارکس مایید رو میگه میشه دیگه، واقعا تایید میکنه که تفکر مادی بشه.
همه شد. بله دیگه، من اصلا گفتم مارکس ساخته شدن رو خیلی اون چرا نیچه گرشته ایش من حرفم نه
منظور
از که دارم معید و یکی هم اینها خود منطق اینا اومدن کلن همه بحث رو بردن تو ساحت محرک ها، بودن محرک ها رو هم میزنه. من ناظر به خود تفکر، من گفت تفکر ما توی فضای اثر پذیرش اینجوری میاندیشد، طبقه قرار میگیرد، تو طبقه این کار رو میکند، بعد اینجوری میرود و اینجوری میرود، بعد به یه معنی علمیش کرد. علمی یعنی هم منطق و پذیروف، هم منطق و کنار گذاشت. خب این دوتاش با هم دیگه. حالا من برم سراغ بعدی، مقدار مسئله بهتر واضح میشه. ببینید حالا بیاین سراغ خود جریان جامعه شناسی. تو فضای جریان جامعه شناسی من قبلا گفتم دو تا جریان اصلی هست، یه جریان فرانسوی یه جریان آلمانی. تو جریان فرانسوی دورکیم اومد گفتش که معرفت محصول بازنمایی های آگاهی جمعیه یا وجدان جمعی، وجدان روح جمعی. یعنی این روح جمعی میخواد توی جهان عمل بکنه، این عمل کردنش بازنمودهایی در زندگی داره که معرفت ما این است. بر همین است که کلن کار دورکیم شد شناسایی این بازنمودهایی که در روح جمعی داره انجام میشه. که ببینید این حرف ناخودآگاه داریم که ساختارهای اجتماعی داره معرفت رقم میزنه، ولی خود دورکیم به این صراحت این حرف رو نمیزنه. یعنی اگر ما یه وجدان جمعی هستش تو تم و تابو هست، من تو ادبیات تو تم و تابو دارم میاندیشم، پس تو تم و تابو به من میگه چی هست. بخوام یک کمی تقریب بزنیم بشه. ببینید مهمترین کاری که ما تو معرفتون تو بحث آخر گفتم انجام میدیم دستبندیه. شما اصلا اگه دست من مقوله بندی نکنی نمیتونی چی بفهمی. شما اصلا میخوای بفهمی این چیه؟
پارچه است. کارکرد
میگم این چیه یا من رو بگیم ابو یعنی چی؟ ابو یعنی کارکرد؟
نه
بودم دقل آقای رو پارچه گفتی؟ من که گوشم مشکل داره
که من در مقبول بندی
ببینید هر وقت خواهد شده توبه یه چیزی چیه؟ چی فکر میکنید؟ سریع یه جنس میزنید یه فرش میزنید هم جنس و بعد شست رو پترین حالا جمع الان همه دیگه میبرید توی این دست ها از میان دست های مختلف یه دسته میدارید بعد دور از اون دست های مختلف یه دسته دیگه میدارید اما هر چی بخواه درک کنید این میزه میز چیه؟ میز چوبه با نمیدونم شکل اینجوری رو چوب شکل همه شما دسته بندی داریم میکنید بفهمید حالا در واقع حرف مارکس این بود ببین حالا میگفتم باز مجدار جمعی بهش رو توتم و تابو میکنه با توتم و تابو کردن مرتب داری امور رو دستبندی میکنی با این دستبندی ساختارها داره رقم میخوره اما ساختارها محصول این بازنموده این مجدار جمعیه توی فضای آلمانی که وارد شدیم اینا اومدن ساختار رو کنار گذاشتن اینا دیگه من قبلا بخش مفصل کردم ساختار رو کنار گذاشتن رفتن سراغ کنش متقابل درسته؟ خب این کنش متقابل که وارد شدن گفتن آقا یه چیزی بین من و شما داره رابطه من و شما یه چیزی داره ایجاد میکنه که این چیزی که ایجاد میکرد کم کم رسوندنش به معنا معنا دارد اینجا تولید میشود که همین حرف دیلتای اینها معنا تو عالم انسانی غیر از امور طبیعی معنا ندارن اینا معنا دارن خب وقتی معنا دارن این معنا چجور چیزیست؟ این که من گفتم افق ماتریالیستی اینجا دقت کنید ببینید توی نگاه ما میگیم معنا از جنس مجردات معلومه معانی مادی نیستن از جنس مجردات یعنی ما از اول تو فضای تفکر خودمون واقعیت رو منحصر نکنیم در واقعیت فیزیکی مادی از اول برای یکی از واضحات این است که واقعیات یه دسته شون فیزیکی و مادی هست یه دسته های دیگه از واقعیت هست که اینا فیزیکی مادی نیستن خب وقتی اینجوری شد به یه واقعیتی رسید که توی زندگی ها به شدت داره اثر میگذاره به اسم معنا
مادی هم نیست
وقتی دیدی که مادی نیست ویژگی مادی رو نداره دست و پا گم نمی کنی گیج نمیشی میگی خب ما یه دسته دیگه داشتیم دیگه حتی و اینجوری اونجاست دیگه ما که فقط اینا رو نداشتیم اما اگه شما فقط اینا رو داشتید هیچ چیزی غیر از این نداشتید دیگه چیکار بکنی ببین این مهم فرآیندی که تو اینجا طی شد دارم میگم وقت اینا به معنا توجه کردن که معنا تو امور انسانی بسیار اساسیه مسئله اصلی این بود دیگه نسبت واقعیت انسان و جامعه و معرفت اینا تو فضای واقعیت کم آوردند یه واقعیتی پیدا کردن به اسم معنا اما در این واقعیت نیست پس این برساخت شد بعد این اصلا انسان و جامعه انسان بودن و جامعه بودنشون به خاطر حضور این معنا است یعنی اصلا فرق ما با حیوانات چیه چه واقعیت اجتماعی مثل دانشگاه دانشگاه چیه؟ دانشگاه یک معنای انباشت شده است دانشگاه یعنی چی؟ یعنی دیوار ببینید شما دیوار ولی حالا اون اشکال برساخت داره ولی که دیوار خلاصه یک فشارش میده یه چیزی میفهمی اینجا مشت پر کنه اما دانشگاه چیه؟ کلن از جنس معناست وقتی از جنس معنا شد یعنی برساخت میشه خود انسان من کیم؟ من اون جلسه قبل بودم من در مقابل نه خصل چیزا حرکت من یعنی حرکتم فیزیکیه نمیدونم رنگ من فیزیکیه اما خود من چی هویت من بچه‌ها این هویت شما تو این جامعه با اون جامعه با اونجا فهم کنم مثالش جلسه قبل گفتم چه چیزی اینجا فعال معنا فعاله معنا چیه معنا برساخت معرفت ما چیه معرفت که اگر شما میگید معرفت اون در ذهن جست ها معرفت که چیزی نداریم ما تو عالم خارج یه چش داریم نور میخوره بهش منعکس میشه شبکه میفته این که معرفت نشد صرف انعکاس نور کجا معرفته؟ یه چیز برساختی معناست یه معنای پیداش توی برساختی برای شما نیا که یک مفهوم برساخت میاد اینجا واقعیت انسان معرفت همه چیز داره با خودش رقم میزنه برای همین وقتی وارد بحث خودم میشه میخوام اولین دعوای ما این است که این واقعیت رو یه مقدار بازش کنیم واقعیت چه جور چیزیه چی واقعیه چی واقعی نیست ببینید خب این تلقی زیمل و وبر رو میدم عملا تو صحبتام گفتم که اینا اومدن معنا رو خیلی پررنگ کردن رسید به شلر شلر چیکار کرد شلر کار مهمی که کرد گفت آقا جون شما تا حالا میگفتید که دین یه چیز برساخته اجتماعیه من به شما نشون میدم علم هم یه چیز اجتماعیه، فلسفه هم یه چیز اجتماعیه. من این سگانه علم و دین و فلسفه ما گفتید که همون گونه که شما گفتید علم یه پدیده اجتماعیه، بعد پوزیتیویست های منطقی من دادن فلسفه رو پدیده اجتماعیه، من میگم چین گفتید دین پدیده اجتماعیه، امر واقعی نیست. بعد از کانت اومدن گفتن فلسفه هم قضای جدل طرفین، اینم یه امر اجتماعیه، من به شما میگم علمم علم تجربه هم قضای امر اجتماعیه. پس این شده اونم این فایل رو گوشیده باشید مثلا بس کنید علم هم یه امر اجتماعیه. خب پس چی شد؟ منتها خودش دنبال میگه آقا درست امر اجتماعی، اما یه امر اجتماعی که توی بدبستانی داره رخ میده. یعنی ما سه تا امر اجتماعی داریم که کاملا اجتماعی هن. بحث خون بود و بحث اقتصاد بود و بحث چی بود سومیش؟ حالا سه تا امر اجتماعی داشت، بهتاش سه تا عرصه معرفتی بود که میشد دین و علم و فلسفه، ولی که اینا با هم بدبستان دارن دائما. کاملا صددرصد شومش نکرد، رسید دست مانهایی میشه گردش بود، کل اینا رو اون نظری همبستگی و وابستگی کل اینا رو کاملا در هم تنیدش کرد. واسه اینا جدا از هم نیستن، اینا همونن، وش های مختلف همدیگن. و بعد انتقادی اومدن گفتن آقا اصلا شما این در واقع این حرفی که توسط فرود اینا بود کاملا مستقل کردن، گفتن آقا شما دنبال عقلانیت بودید دیگه، جامعه مدرن اونجایی بود که میخواد عقلانیت در بیاره، علم پیدا کنه. ما به شما نشون میدیم این جامعه مدرن سر تا سر برساخت است، نظام سرمایه داری سر تا سر تولید برساخت میکنن، سر تا سر القای برساخت میکنن. من حالا دارم گفتم با سرعت دارم کل ترم رو مرور میکنم. در قبال اینا یه هوسر پیدا شد، هوسر اومد از حقیقت دفاع کنه، از واقعیت دفاع کنه، گفت ما حیث التفاتی داریم به واقعیت، چون حیث التفاتی داریم خود اون حیث التفاتی مهمه. اشتباهی که به نظر من که این حیث التفاتی رو بردش تو زیست جهان، گفت من در زیست جهانم اونو حضورا میگیرم، زیست جهانش رو شوت گرفت، چیکار کرد؟ زیست جهان رو امر اجتماعی کرد. این زیست جهان تو اثر آینسان کلی توی ارتباط متقابل بین ما داره حاصل میشه، تغییر میکنه، شکل میگیره. برای این تو گفتی معرفت من اون چیزی که تو زیست جهان رخ میده، زیست جهان هم که امر اجتماعی شد، امر اجتماعی هم که امر برساخته، برای همین معرفت من هم امر برساخت شد، واقعیت هم برساخت. یعنی در واقع شد با این بحث کار هوسر رو هم زمین زد. و برگر و لاکمن هم گفتن اگه معرفت زیست جهانی محصول کنش است، که این شوت اینو خوب شرح داد، پس واقعیت هم برساخته کنش جمعی ماست. یعنی ما دیگه هیچ واقعیتی هم نداریم، حتی واقعیت فیزیکی شیمیایی اینا واقعیت نیستن، ما تو همین کنش ها و اثر آینسان داریم این مفهوم یاری تو زندگی وارد میکنیم، دستکاری میکنیم باهاش.
معرفت دورکیم
نه جوری خود دورکیم واقعیت اجتماعی واقعیت عینی میدونه، برساخت نمیدونه، ولو که نمیدونه تبیینش کنه، اما دفاع میکنه از واقعیت اجتماعی. بس برای خود دورکیم از اون جهت که حرفای سریعش رو میگه برساختگرا نیست،
منظورش از
واقعیت عینیته. واقعیت عینیه، اما گیری که تو فضا خودش میکنه این است که توی که ماتریالیستی چجور میگه عینی در حالی که فیزیکی نیست. این چالش سنگینی تو خودش هست. این خب اطرافیانش باهاش بحث کردن، خودش هم کلی بحث میکنه سریع که میگه من جامعیت واقعیت عینی داره در حالی که جسمانی نیست، فیزیکی نیست، اما این چالش دو فضای خودش. ولی خودش از خودش میپرسه واقعیت عینی داره، میگه آره داره. خب ببینید من حالا چهار تا نکته رو نوشتم که مدخل نقدم. یکی این که من گفتم افق تحلیل ماتریالیستی، یعنی ما بخوایم وارد نقد بشیم، حالا من فقط تیتراشو میگم ببینید چقدر میشه
نظریه اسلام مطرح
کنیم. چی؟
نظریه
اسلام رو مطرح کنید. نظریه اسلام نه، نظریه خودم. اسلام نسبت این روزا قیام بیان یقین قرار بشه اصلا میگن کی گفته اسلام اینو؟ من در حدی که خودم فهمیدم هر چی فهمیدم میگم. نظریه اسلام. نظریه چی زنگ؟ علمای اسلام در حال محضرش هستید و مستفید بشید شما. ولی علمای اسلام اینقدر تقوا دارن که نگن نظریه ما نظریه خود اسلام. ببین من به نظرم میادش که چهار تا اشکال اصلی توی کل این تحلیل‌ها وجود داره. میخوام برم سراغ اشکالات رو بازش کنم، اون تا اول بذارم تیتر اشکالات رو بگم، بعد مدخل ورودم از خود اینا نیست، اما ذهنتون رو شما درگیر کنم. یکی این که من حرفم این است که اینا افق تحلیل ماتریالیستی از انسان و کنش انسانی، ماتریالیستی که دارم میگم بخوام تعبیر دقیق چند بکنم بعد بگم حیوانی، چون خود پدیده حیوانات با ماتریالیست قابل توضیح نیست. ببینید ماتریالیست اوجش میشه فیزیک، حیوانات رو شما تو زیست شناسی بحث میکنید. خود پدیده حیات چه جور چیزی است توی عالم؟ این از چالش هایی که تو خود فضای غربی هم مطرحه. حیات چیه؟ حیات فقط یعنی واکنش بین سلولی؟ این ظاهرا اینا دست کنه تحویه، چون باز کنه بکنم بدتر بشه، چون که هوای بیرون خیلی گرم. ببندید چه به نظرم، چون اینا تحویه میکنه به خاطر گرما. میگن بنده خدا چی شد کرونا گرفت؟ فاصله اجتماعی رعایت نکرد به خاطر گرم شد. خب ببینید توی فضای غربی این، البته این مرد من دارم تذکر میدم، ولی ماتریالیستی که من دارم میگم تو افق حیوانی ماتریالیستی، نه تو افق واقعا ماتریالیستی خواهم منتظر بمونن. یعنی اینا میخوان انسان رو بیش از حیوان و غریزه شرح ندن. ما که نزاهای مهم این است، آیا محرک های انسان، آیا عواملی که انسان رو به حرکت وادار میکنه صرفا در افق غریزه است، یا ما چیزی به اسم عقل و اراده داریم که ساعت عقل و اراده غیر از ساعت غریزه است؟ یکی از محورهایی که انشالله تو بحثم هم واردش بشم که یا مثلا من نشم عقل و ایمان، حالا کلمه ایمان هم به کار این بدنم، چون بعدا میخوام دستبندی بکنم بعد این کلمه ایمان به در خواهد خورد. حالا تا جلسی بعد خودتون این فکر کنید واقعا ایمان چجور چیزیه. ما ها متاسفانه به تبع فضای غربی عمل برای مهمتر از ایمان شده، در حالی که تو نگاه دینی ایمان واقعا یه رده بالاتر از عمله، یه رده خیلی جدی بالاتر از عمله ها، و ایمان از جنس عمل نیست. حرف معلومه؟ خدا میفهمه چی میگم، شما میفهمید یا نه؟
ایمان یعنی چه؟ نیت؟
همون میخواه ایمان یعنی چه؟ تا سوال هم دقیقا همینه، چون آمن و عمل و سالها یعنی نیت؟ آمن میخواهید قرآن چقدر خوندید؟ آمن و عمل یا ایها الذین آمنوا آمنوا یعنی نیت؟
اعتقاد یعنی
چی؟ اعتقاد یعنی چی؟ دعوا میری کلمات عوض کنی.
اعتقاد یعنی
واقعیت ها
رو
یافت میکنه
و به اون
یومونه نبل جفته و تاغوت یعنی چی اون وقت؟ این کلمات این اینقدر اشکالات میده که همیشه کلمات رو با بار مثبتش میریم جلو. یومونه نبل جفته و تاغوت
خودشون
استوار
شدن، یعنی به اون
یافته های
بله
یافته یعنی ادراک فعل نفسه. خوب سوالیدم هم گفتم میگم در اندر اینا رو نمیخوام تو بگم، فقط می فکر کنیم واقعا جای فکر کردن داره. ایمان چیه؟ حقیقت ایمان چه جور چیزیه؟ آیا حقیقت ایمان از جنس نیت، از جنس فعل نفس، از جنس یافته و ادراک، یه چیز دیگه است؟ فعلا هدف مردم آزاری است که الحمدلله داره حاصل میشه، ولی خیلی هم به نظر مهمه. یعنی اصلا بحث اصلا یعنی ایمانگرایی مسخره بازی جوکه به نظر من، کسی که وارد پدیده ایمان بشه بعد فیدئیسم غربی‌ها رو بخونه میگن ایمانگرایی. ایمانگرایی نیستش که، هوسگرایی چرت و پرتگراییه. ایمان ساحت بعد مثلا فقط در چند کد میدم خودت ذهن درگیر بشه، کلمه‌ای که در قبال ایمان هست که تو یه ردند، یعنی به لحاظ بار معنایی تو یه ردند، کلمه چیه؟ کفر و نفاق. ما مؤمن و کافر و منافق رو کنار هم میذاریم، ولی مثلا نقطه مقابل مثلا الان کلمه تو بحث عمل بود، تو فضای عمل عمل صالح داریم، عمل فاسق داریم، فسق داریم. جنس ایمان غیر از جنس فسقه، همون گونه جنس صالحه، همون گونه جنس کفر و نفاق هم غیر از جنس فسقه، ولی که الکافر و منافق هم اینها اونن. اما اتفاق همین جمله نشون میده که اینا دو چیزه، چون که اینا همونا میگه آقا جون دانشجوی اینجان که بهترین مثلا برن یک کلمه چیز بگم میگه سفید پوستند، یه چیزی میخوام بگم که غیر از همون بشه، شما میفهمید از دانشجوی غیر از سفید پوستیه، درستم منظور رو برسونم؟ یعنی اصلا همین که میگه الکافرون هم الفاسقون، یعنی کافر غیر از فاسقه، که حالا خدا میگه یعنی به لحاظ دلالتی به لحاظ معنایی دو تا است، که اینا مستقش توی مصادیق همین یکی شده است. حالا اینا چیه؟ ولی اینا یه مقدار حالا تا جلسه بعد کم بهش فکر کنید که ایمانی که ما داریم بحث کنیم چیه. من هم این است که انسان ساحتی دارد، ساحت واقعی عینی دارد، که این ساحتش غیر از جنس کنش و عمله. خلاصه پاسخ میگم، یعنی در واقع من حرفم این است که تفسیری ها تونستن از افق رفتار به افق کنش برن. کسایی که کنش میفهمن عمیق‌تر از کسایی که رفتار میفهمن. معنی مفهم؟ رفتار صرف فیزیک عمله. رفتارگراها نگاه میکنن ظاهر شما این کار میکنیم که بس اینجوری است. تفسیری ها افتادن تو روی کرده همدلی. چرا میگن اصلا همدلی؟ میگن شما نمیبینی از صرف فیزیکش بگی اینا چجوری آدمایی هست. بعد ببینیم معنایی که تو این کنش، تو این رفتار هست چیه؟ من خدا میفهمم چی دارم میگم، ولی نگاه شما میشه که میگی که رفتید نیم ساعت دومه. من نه از سوم نرفتیم، من نیم ساعت دومه میگم. میشه دیگه سه تا نیم ساعت دیگه ها همه میدونن، فقط شما میدونید، بقیه نمیدونن ها. نمیدونی بقیه؟ علامه جعفری خدا رحمتش کنه ایشون میگفتش که من که صحبت میکنم نیم ساعت اول هم من میفهمم چی میگم، هم مخاطب میفهمه. نیم ساعت دوم من میفهمم چی میگم، مخاطب نمیفهمه. نیم ساعت سوم نه من میفهمم نه. حالا میخوام الان من میدونم نیم ساعت سوم نرفت، این مقدار علم دارم. نه الان سوالی که نیم ساعت اول یا دوم؟
یک دقیقه است وارد نیم ساعت سوم. یعنی هیچ چیزی نمیفهمم، ما سقط نمیشه. باشه.
ادعای شما قابل
بررسیه. حالا حرفم این بود. یه ساعت رفتار داریم که ساعت کاملا پوزیتیویستی مطلبه. یعنی شما میخواید در مورد جامعه تحلیل کنی، رفتارهای انسان‌ها رو نگاه می‌کنی، میگی نه اینجوریه. یه ساحت تفسیر داریم، کنش داریم که تفسیری اینجا میان جلو. میان صرف این رفتار ممکنه دو نفر رفتار مشابه داشته باشن اما دو کار مختلف انجام بدن. رفتار تمام نمیکنه. یه چیز دیگه داریم، کنشه که معنای رفتاره. هر معنی که یه ساحت دیگه داریم که این ساحت ایمان رو شما نمیدید با کنش شرحش بدید.
و هیچ
دو مزنه. و اون ساحت غیر از اینا. یعنی کمی سر ایمان خودتون فکر کنید تا ما بعدا اگه برسیم خودمون بحثمون بگیم. بعد یه دسته از بحث شد. دسته دوم بحث که من بلدم گیرهای ایناست. مشکل از این گیر ما هست، گیر ما هم هست در تحلیل اعتباریات و نسبت آن با واقعیات. آقا این امور اعتباری چجور چیزی هست؟ این که دارم میگم مشکل اوناست، مشکل ما هم هست به مراتب. یعنی خوده اصلا این مسئله اعتباریات که الله مطرح کرده از اون بحث های بسیار چالش برانگیزه. این آقای واعظی رئیس دفتر تبلیغاتی بود گفت برای بحث رساله آقا یعنی چی؟ هر رساله نگاه کن در اعتبار شاید مثلا 100 تا رساله دانلودش شده، شاید هم بیشتر. که دوستان ما رسالش در روی اعتباریات بود، سال 94 دکترا شده کار کرد. من راهنما شدم. نه آقای جوانعلی اینجا نه دانشگاه تبلیغات هست. بعد این من خدا تا سال نرشه برای کار خود از دفعه دفاع کرده، اینو احتمالش از سال 93 اینو به من داد که برداشته بود در برای اعتبار جستجو کرده بود هرچی مقاله و فایل و کتاب و اینا بود، حتی کتاب هایی که پی دی افش بود توی دیویدی رخ برای من، دیویدیش فکر کنم برای یک گیگ شد، خیلی شد. ببینید فایل پی دی اف خیلی بعد مثلا 5 مگه 10 مگه دیگه خیلی بره بالا. یکی میدونید چقدر فایل آورد برای من که یه چند تا مقدنی مثلا یه فولدرش بدن مقالات بود، یعنی مقالات چه کل آثار علامه هم توش گذاشته بود، چند تا اینجور چیز اضافی هم داشت. حالا شما بگید نیم گیگ، حالا میدونی چه خبره؟ چقدر مقاله که داد نوشتن، در حالی که با این همه که نوشتن من خودم شخصا نظر این است که ما تو اعتباری تا تو اول راهیم. انقدر بحث اعتباریات ابعاد زوایا داره که هیچ ورود توش نشده. حالا ما این مقداری همین میخوام یه مسئله این است، میریم سراغ اعتبارات. اعتبار چه جوری چیزی است که اگه اعتبارات حل بشه، حالا جامعه امر اعتباری یا اعتباری نیست؟ خود جامعه، این دعوایی که اصالت فرد اصالت جامعه اینها. بعد جامعه خود چند تا معنا داره که کدومش اعتباری کدومش اعتباری نیست. نه حالا نه یکی که من وارد کنم، ما بعد یک دسته دیگه از مشکلات ما این است که این اعتبارات که اولش گفتم الفای متعدد توجه میده، میگه همه چی از جنس اعتباری نیست، ما همینی که گفتی از جنسش نیست اینا چی ان؟ فقط برای که ذهن شما رو از بیشتر اذیت کنم یک همین چیزش رو توضیح بدم که ببینید چی چه بیداره بیکره. من قبلا به شما گفتم ذهن ما همینواره تقسیم های دوگانه میکنه و توضیح دادم برای شما، نگفتم گفته بودم که بعد همیشه اونی که نمیفهمه رو با یه نه میذاره، میذاره این طرف فکر کنه فهمید. گفتم همیشه ذهن ما از تقسیم دوگانه قشنگترین مدل تقسیمه، چون که انسان ها یا حالا مثلا همه چیز هر ایکسی یا انسان هست یا لا انسان. قطعا هم درست گفتی، از این دو حال خارج نیست. هر ایکسی، آقا این ایکس شما ممکن است مثلا نمیدونم تصور قول شاخدار باشه، ممکن است پرتقال باشه، ممکن است نمیدونم قورباغه باشه، ممکن است ممکن هر چیز رنگ قرمز مایل به سرخ باشه. ببینید هر چیزی که گذاشتم هر چیز بی در و بیکر ها، شما میتونید هر چیزی، یا این است یا این تقسیم دوگانه ذهن ما خیلی چون ارتباط نقیضه اینه دیگه، نقیضه این دوگانه ایه که همیشه تو خودش میاره. خب چون این خصلت هست، الان اصلا گفتم بازم مرور کنم و الان برم تو بس خودم. بعد مرتب این دوگانه ها وقتی اینجور به میسه سرش کلا نمیره، اما خیلی وقتا خودش به یک اینجور به میسه دومش حرف ایجابی میزنه، وقتی ایجابی گذاشت سرش کلا میره. چی؟ لا انسان است و میگه که برای لا انسان یه اسم ایجابی میذاره، میگه اینجوری. مثلا شما میگه آقا جون حالا معنی سگانه است، فعلا با همین سگانه بریم، کلمه یا اسم یا فعل یا حرف. این تقسیم دوگانه چی بود؟ کلمه یا معنای مستقل دارد یا ندارد. اون که معنای مستقل ندارد یا زمان دارد، اینجوری بود میگفتن، یا زمان ندارد. این تقسیم عقلیه، دارد ندارد، هست نیست هست نیست. اما بریم اینجا، اسم فعل کدومشه؟ اسم فعل اسم یا فعله یا حرفه؟ اسم فعل دارید دیگه، مثلا مح نم فلان این چیزی چی؟ لبیک. این اسم یا فعله؟ ببینید یا که شما تقسیم سگانه گفتی، حالا من دوگانش پیدا کردم بهتر فعلا سگانش نمیدونستم، سگانه گفتی داری سگانه، این سگانه یعنی برای این ستا این تقسیم ها اسم گذاشتی، به اینا گفتی اونه که مستقله، گفتی اس، به اینا گفتی ف، به اینا گفتی حرف. بعد هی میری جلو مثلا فل نمیدونم حروف مشبهه بالفعل، حروف مشبهه بالفعل کار میکنه، آخه حرفی کار نمیکنه، یه فاعل داره یه مفعول داره. ان یه بحثی یادتون هست یا نه اون که نه بود ان میگفتن مثل فعل، فاعل داره مفعول داره. این بعدش که آقا حرف که فعل کار انجام داره، آقا یعنی یه دسته من درستم اشکالا بگم. خب حالا به تبع این از که من اون موقع فکر کنم بحث چیزی گفتم، معقول ثانی اولی رو گفتم براتون، اگه گفته باشم گفتم، نه گفتم معقول اولی و ثانی که گفتم ما اول معقول رو فهمیدن بعد معقول رو گفتن اولی ثانی، فکر کردن کلی مشکلات عالم حل شد، بعد کلی مغالطه ایجاد شد. گفتم ها بهتون من بعدش الان میگن منطقی فلسفی، خیلی مشکلات حل شد نسبت به قبل. یعنی آقا منطق و فلسفه واقعا توی اشتراکشون توی این فقط این است که اولی نیستند، واقعا هیچ اشتراکی با هم ندارن، فقط تنها اشتراکشون که لا انسان بود، اون لاه بود، این لاه رو شما فکر کردی ایجاباً داری حرف میزنی، در حالی که حرفی نزدن به ایجاباً، فقط میدونید که اینا تنها شباهتشون است که اولی نیستند، واقعا معقول ثانی منطقی با فلسفی از زمین نازل برشه. حالا الان من که میگم منطقیش واضحه، فلسفیش هم از این چیزاست، فله هاست که تنها بچه شبه اینا این است که اولی و منطقی نیستن، که قبلا گفتم فکر کنم بردن ها گفتم بیه. وجود، ماهیت، علیت، علیت نه علیت، علیت، علیت نسبته، نسبت چی چیه؟ از جنس همین ها، یعنی وجود اصالت باید، ماهیت اعتباری مد، این همه شون یه جنسن توی ادراک ما، یه جوری دارن درک میشن. حالا این چیز بود، حالا این مقدمه طولانی برای این گفتم. ببینید این ادراکات ما که میگن متعلق به ادراک حقیقی، ادراک اعتباری، این مقدمه طولانی، این اعتباری لاحقیقیه، برای خودش یه وادی بیدر و بیکره، بیدر و بیکر اساسی ها، نه بیدر و بیکری که من مثل اونجا که رفتم، یعنی اینقدر چیزای بیرد توش پیدا میکنید. ببین شما تو اعتباریات شما مثلا الان قوله میگی جامعه اعتباری، بعد یا دانشگاه هم به دانشگاه میگه اعتباری، به ملکیت میگه اعتباری، ملکیت ها، یعنی چیزی که وصف این کتابه میکنیش، وصف این دانشگاه ها که وصف نیست، خودش بخواهی میگمش جوهره. بعد شما به حرمت هم بگی اعتباری، حرمت که صفت یه ملکیته. بعد شما میای اعتبار میکنی امروز اول ماه هست، میگه اینم اعتبار کردی، حکم حاکم شهر، حکم داری میکنی، اینم شد اعتباری. یعنی یه جایی بیدر فکر، حالا من این رو دیگه بشه بازش کنم، یه جایی بیدر بیگری، همه شون تو چی شبیه هن؟ همه شون این هست که از جنس ادراکات حقیقی نیستند. حالا ادراک حقیقی نیستن چی چی هن؟ هر چی بوده ریختیم این وسط. برای این کنه که مشکلات در که این اعتباریاتی که داریم میگیم چیه، چند دسته، چه اقسامی داره، بعد کدوماش محل بحث ماست، بعد اینا که محل بحث ماست چجوری هن، چه قسمی از اینا هستن، یه توضیح بدیم براش. هم ما توش موندیم هم غربی ها. من برای این میگم میره مرتب رساله میشه، عقلم هم چیه توش در نمیاد، بخاطر اینکه همچنان دارن درباره نعه حقایق حرف میزنن. این نعه فکر کن ایجابیه، مثل معقول ثانیگی بودن، احکام معقول ثانی میگفتن، بعدا فهمیدن اشتباه میگفتن، احکام معقول اولی ثانی فلسفی غیر از منطقیه. الان مرتب تو کتاب میگن احکام معقول ثانی فلسفی، بعد چون این برخی احکام معقول ثانی فلسفی به یکی میخوره به یکی نمیخوره، بعد این چیکارش کنم، خلاصه حکم معقول ثانی فلسفی بود یا نبود، چون فله‌ای ریختیم، بعد توی فله‌ای یه دفعه این یه حکمی داره توجه ما رو جلب کنه، واقعا این حکم هست، بعد این حکم اینا، بعد این حکم یکی نیست، بعد این حکم اینا بود، بعد یکی مثال نه نه این حکم اینا نیست، بعد شما می‌بینید کدومش. خب این برگشت همه شدن به واقعیت نیست، تا شیرینیش همین، یه دستشون به واقعیت برمیگردن که اون واقعیت‌های اخلاقی اینا بودن، یه دستشون اصلا به هیچ واقعیت هم برنمیگردن، پوچ پوچند بره الله اینا کن مخواه همون نگاه لزومی نیست، من اشکال دارم اون میگیرم. ببینید این نکه کسانا محل الله و تبتایی هم نقدش بکنیم، الله اینا کن مخواه میگم که یه فله ای ریختن همه رو یه جا، میگه اعتبار از جنس استعاره است، دروغ از جنس دروغ است. من همین مقدار فعلا نمیخوام بحث کنم، من واقعا شما بذارید جلو خود اعتبار، استعاره، دروغ، همه شد توی این که حقیقی نیستن مشترکن، اما واقعا یه جنسند؟ اصلا خود علام تحلیلش چون از استعاره شروع میکنه کلا با مدل استعاره میره جلو. بعد استعاره چیه؟ اون نظریه سکاکی میگه که آقا جون شما از این بر میداری میذاری رو این، اسد رو که مال حیوان شجاع بود میذاری رو این، بعد میگه این اسد است. شما تو استعاره مشبه، مشبه اون به بچه شبه صداش قبلا موجوده، موجوده یعنی داریش، یعنی شما هم مشبه رو داری که رجل شجاعه، مشبه اون به رو داری که شیره، بچه شبه رو داری که شجاعت، درسته؟ توی اعتباریات شما از ملکیت حقیقی به ملکیت اعتباری رو جعلش میکنی، مشبه اون به شما ایجاد شد با حرف شما، تو قبلی مشبه اون بهت بالفعل بود، واقعا اعتبار کردن از جنس استعاره گرفتنه، علمه جو مبناش استعاره گرفتن. این افرام خودم در نگیدم یه استاد این بعد یه اصلا اعتبار نمازدن وقت میکردیم میشونی در جدا گرفت اشکال رو، یعنی اعتبار کردن جنسش با استعاره گرفتن فهم میکنه، چون تو اونجا مشبه اون به بالفعل داری، تو اعتبار کردن مشبه اون به بالفعل نداری، با اعتبار شما مشبه اون به تو عالم پیدا میشه. نه سکاکی تو استعاره رو دارم میگم، سکاکی نداشت تو استعاره این بود که میگفتش که شما حالا سکاکی هر قول دیگر ولی مشبه اون به داشت، تو همین اقوال استعاره مشبه اون به داری، ولی تو اعتبار مشبه اون به نداری. من فهمی نه، برای همین درست استعاره حقیقی نیست، اعتبارم حقیقی نیست، اما حالا که این دوتاشان نیستن یه جور نیستند، درست هم منظور رو برسونم، بخواهم میگم که اینا همشون عرصه‌های مختلفی که تو بحث مرتب با هم خلط میشه. برای همین از دارم فقط تذکر میدم وقتی
الان گفته بود اعتبار همشون منشأ واقعی داره،
حقیقی داره الان نگفته،
میگه مقاله دوستان
یادشون
میاد
خیلی اینو به الان میخوام چیز کنن، خود الان اینو نگفته ولی اینه که واقعا میخوام دفاع کنم. وای مظهری همشون نه، میگه اعتباری که داره منشأ حقیقی باشن اعتبار دارند، یعنی اعتبارات به درد بخور نه که منشأ حقیقی باشه.
اینو من جمله
خب بله یه عده گفتن اینه که خیلی ها میگن یا شما به علامه نسبت میدن، آره نسبت میدن، اما خود علامه این نگفت، علامه نسبت میدن که بخوان از نسبت اخلاق دفاع کنه در مقابل نسبت اخلاق.
خب
بله
اینو
یعنی نسبت اخلاق رد کنن، میخوان بگن علامه منظورش این نیست، این حرف نسبت دارن. حالا فعلا خب من حرفم اینه که ما اگه میخوان وارد اینا بشیم، یکی حواس این باشه که اینا افقشون اینه، ما توی این افق نیفتیم. این افق هم خیلی افق رهزنیه ها، یعنی من میگم توش نیفتیم ولی همون میفتیم توش. ببینید ما اصلا 80% با مادیاته، درست یعنی 80 به شدت با مادیاته، انقدر با مادیات 80 داریم که یواشکی اگه بخوام بگم یواشکی خدای ما هم خیلی مادیه. منو که میدونیم خدا مادی نیستا، ساعتنی جنگی وقتی میگم خدا بی نهایته چی تو ذهنم میاد؟ همه طرف بی نهایته، بی طرف مال مادیه، خدا که طرف نداره که میگه همه طرف بی نهایته، تونستم منظور رسونم؟ ازلا و ابدا دوره، خدا که زمان نداره که ازلا و ابدا بوده باشه، تونستم منظور رسونم؟ ولی با اینکه اینو میدونیم اما همینجوری تو حالت عادی وقتی داری دعا میکنی وقتی داری میخوام این حال ناخودآگاه افتاده داری میفتی فضای مادی، کسی بتونه این فضای مادی در بیاد خیلی کار سنگینه. و یعنی که گفتم دارم هشدار میدم، فکر نکن حالا ما که میدونیم ماتریالیست کیست پس میریم جلو، نه خیال جمع اینقدر میمونی توش تا این در بیای. اینم همین خواستم، فقط خواستم فقط ذهنتون باز بشه که اعتباریات یه چیز خیلی پیچیده ایه، مغلقیه، به این راحتی نمیدونیم. ببین تو ادبیات حتی علامه و یه جای دیگه حتی آقای مصطفی خیلی وقتا اصلا تصریح میکنه غیر مصطفی که چی، آقای مطهری مثلا با توضیحات اضافه کرده به معقول ثانی فلسفه، خیلی وقتا میگن اعتباری که آقای مطهری میگه اعتبار بالمعنی العام، اعتبار بالمعنی الاخص، یعنی این چی در مقابل حقیقی، حقیقی شد چی شد ماهوی. به معقول ثانی فلسفه خیلی وقتا تو آثار فلسفی خودمون میگن اعتباری است، اما اعتباری معقول ثانی فلسفه غیر از اعتباریات محل بحث ماست، چون واقع خودش ادراکیه، یعنی علیت درسته که ما به ازای ماهوی نداره اما کاملا متعلق مستقیم ادراک قرار میگیره، اما ملکیت اصلا ادراک نیومده، با جعل من تو عالم پیدا شده. خب سومین نکته که من یاد داشت کردم قبلا تو بحثم گفتم انشالله اگه برسم اینجا بیشتر بحثش میکنم، بحث زبانه. ببینید من نمیشتم افق تحلیل ماتریالیستی از زبان، یعنی آیا اجتماعی بودن زبان مستلزم برساختگی اونه؟ به تعبیر دیگه آیا زبان ریشه در متن واقعیت داره یا زبان صرفا یه امر اجتماعی قراردادی توافقی محضه؟ الان ذهنیت عقلمای این است که زبان امر قراردادی معنی چی دیگه، چه شاید بیاریم میگن یاگ آب و فارسا میگن آب، انگلیسا میگن واتر، تموم شد، پس زبان امر قراردادی محضه. خب شما برید تو بحثی زبان کلام می آی برسید یاد وارد میشید، آقا چرا انسان ها میتونن زبان داشته باشن، میمون نمیتونه زبان داشته باشه؟ چامسکی استدلال خیلی قشنگی داره، میگه که قائل که زبان فطریه. چرا سر بحث زبان فطری استدلال تجربی میاره، استدلال خیلی قشنگش این است که منطقاً چند گونه به لحاظ ساختار صرف و نحوی جمله غلط میشه داشت؟ چند گونه میشه داشت؟ جمله غلط ها نه جمله درست، بی نهایت یا بی نهایت اگه نگیم یه رقم تصاعدی خیلی وحشتناک میشه دیگه، چه جور چند جور غلط میشه گفت؟ نه شما فعل و فاعل توش عوض کنی، فعل رو به جایی که مثلا فتح بدی چی فعله باشه فعلو بگید، نمیدونم فاعل رو بده که مرفوع بخونید مجرور بخونید، همینجور ببین چند حالت میشه داشت. یا اصلا نمیدونم را رو به جایی که برای مفعول بیارید برای متمم بیارید و همینجور بشورید، چند جور جمله غلط بتونید بگیم؟ عملا اگه نگیم بی‌نهایت رقم خیلی خیلی میلیاردی میشه. این آب در آورده بوده که تمام ساختارهای، حالا این مثال من مثال خوبی برای ساختارهای زبانی نبوده، مثلا فاعل باید جلو باشه بعد مفعول باشه، اینا رو شاید مثال بهتره. آورده تمام حالا من الان یادم نیست، من خودم اینا رو نخوندم، یکی مثال دکتراش بود ما تو جلسه بودیم ایشون شرح میداد که دفاع میکنه از فطری بودن زبان، میگه تمام ساختارهای درست و غلط تو همین زبانها مثلا رو هم دیگه 64 تاست، بر هر ساختار غلطی هر کسی تو هر زبانی به کار بره توی زبان دیگه این ساختار درسته. مثلا نه حال میخوام من در حد فهم خودم میگم، من گفتم بحثشو نخونم، مثلا اگه یه بچه یه جمله رو اشتباه میگه تو فارسی این داره بر اساس قواعد زبان انگلیسی حرف میزنه، یعنی بچه‌ها از جلو عقب میگن فعل و فاعل رو جابجا میگن، یعنی این غلطه توی یه زبان دیگه این ساختار درسته. یعنی کل ساختارها یه ساختار محدوده. یعنی ساختار رو ما از اول داریم باهاش حرف میزنیم.
زبان رو میتونم برای دو تا حس کارش قائل بشم. مثلا من که من اینجا توی این جامعه توی فرهنگم با زبان فارسی یا زبان مادری کجی هم خودم آب رو یاد گرفتم، اگر توی مثلا فرانسه به دنیا میمدم مثلا زبان اون رو آب رو یا واتر رو یاد میگرفتم، بس بالاخره یک چیزی رو یاد میگرفتم برای اون چیز خارجی. این بحث اعتباری که الان موارد آب رو هم مثال میزنه، یک هم هر جای انسان هست بالاخره یه اسمی رو برای اون انتخاب میکنه برای که باید ما بخواد اعتراف داشته باشه. از این جهت میشه گفتم واسه چیزی دارم میگه فطریه، مثلا هر جا بودم یه اسمی نداشتم.
نه همون دیگه، اینکه این تلقی رایجه، من خواهم این تلقی رو زیر سوال ببرم بگم آیا واقعا اینجوریه. مثلا از شواهد قشنگ برای اینکه اینجوری نیست اشتیاق کبیره. اشتیاق کبیر نشون میده که زبان ها توی اسم گذاری با هم مشترکن. شما میبینی کلمه ام داری، بعد تو فارسی مادر داری، تو انگلیسی مادر داری، توی نمیدونم یه زمان دیگه، بعد نگاه میکنید آقا اینا همشون از یک ساختار دارن در میان. میری توی یه کلمه، خیلی کلمات با تو اشتباه کبیر اینو بحث میکنن که میگن این کلمه از این گرفته شده، این از این گرفته شده، این از این گرفته شده، بعد گویی یه نفر اول وایساده همه زبانا رو گفته. میخوام من فقط نمیخوام حتما این استا، ولی میخوام برخلاف این تلقی که آقا مردم با هم قرار گذاشتن، آقا چی روش قرار گذاشت؟ این کتاب المعجم الاشتیاقی المؤصل اگه خواستید بخونید، خیلی سنگین البته مؤثر لالفاظ القرآن الکریم، تازه در اومده تو اینترنت هم هست، فایلش هم هست. این بنده خدا از افراد ما اصلا افتادیم توی زمانی استادم گفت اصلا بدی ما اینه که مبنای فهم لغتمون توی عربی شده لسان العرب که کاملا سه حرفی میبینه و همه را متفاوت میبینه. اگه مثلا به جای مبنای این موجم ابن فارس چه کتابش؟ موجم مقایسه لغه کار کردی طالبش نه؟ اگه موجم مقایسه لغه کار کنید، موجم مقایسه لغه مبناش اینه که کلمات اصلش دو حرفی هست نه سه حرفی. عربی ها دو حرفی هست، حرف سوم کمک کار اینه. میگه که حروف مثلا میخواد حروف رو بره، میگه حرف مثلا زاد و را و ما یسلسه هما که بعد زره میشه زربه، بعد مثلا زرعه، زرفلان، زرفلان، اینجوری دو تا حرف و اونی سومی یه سبکیه توی چیز. بعد این آقای چیز خود ابن فارس این آقای چیز کاملا اولش میگه هر حرفی چه معنا دارد، اومده با صوت شناسی با بحثه اینجوری، نمیخوام بگم همه حرفش درسته ولی اصل ایدهش دیگه مهمیه، با صوت شناسی که اصلا این صوته ب یعنی چی، بعد این اومده تو حروف در تو کلمات در آورده تو جای مختلف در آورده، خیلی کاری کرد. بعد ب یعنی چی، حالا ب و را یعنی چی، بعد دو حرفی چه معنی داره، بعد معناش دیگه میشه مبنای ابن فارس. بعد دوباره تمام کتابش اینه که اول یه حرفو میذاره، بعد دو حرفیشو میذاره، بعد سه حرفشو میذاره، کلمات رو میخواد شرح بده، ریشه های لغت رو. خب اون وقتی که صوت شناسی دیگه، صوت شناسی عرب و فارس و چیز نداره ها،
اینو گرفت تو زمان ترکیه سنجان ما 6 تا نیم پشت سر هم
باشه، احتمال بحث قشنگ تو زبان
600 تا
الان تو بحث زبان 300 تا فونم میگن شناسایی کردن. یعنی تا حالا میگن شناسایی کردن 300 تا، بخوام به تعبیر ما حرف، ما 28 حرف داریم دیگه. شما میگه همون را که میگه همش الان توی
چیزی
که یه
زاویه
شش تا نه پشت سر هم بریم سه تا
نه 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 نه
بذار
کنیم برم. خب دو چه لطفا بریم سه تا خال
چی؟
نه 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 نه
یه جمله است. خب باشه نمیخوام
که از
مادرت
یا مثلا
معانی
دیگه هم مثلا
خب نه سه تا شش تا نه. خب فقط نکته این بود که این بحث افق تحلیل ماتریالیستی، یعنی اینا خیلی خوب نشون میده که افق تحلیل ماتریالیستی از زبان معلوم نیست درست باشه. اینا میدونید من از نخوندم و معروف شنیدم از دوستان که من اون ناین قائله که زبان وضع الهی، نظری وضع الهی تو اصول دعوا داریم که وضع بشری یا الهی، من خودم نخوندم نظر، ولی من این حرف علکی نیست، حرف اینا نمیخوام لزوما وضع الهی ها، ولی که زبان ریشه هایی توی متن واقعیت داره که گویی یه جور انعکاس واقعیته، اینو باید روش فکر کنیم. علامه البیان، آره این من که از مبانیم همینه دیگه. بعد تو زبان هم آیا اصل زبان صوته یا کتابته؟ ما تو تلقیمون که اصل زبان صوته، شما به اتفاد قرآن به نظر من اصل زبان کتابته. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم. این روزه که لقد کرمنا بنی آدم، کرمنا بنی آدم در مقایسه دارید ربک الاکرم چیکار کرد؟ الذی علم بالقلم. از علم بالقلم چیو؟ علم الانسان ما لم یعلم، برخلاف تلقی عموم فلاسفه ما و عرفای ما. ما میگیم آقا مهمترین راه های شناسایی چیست؟ بگید روش های شناخت. حس، استدلال و برهان، شهوده. نمیگیم مهمترین راه شناسایی زبانه. زبان که شناسایی دست ما نمیده، میده؟
اصلا یه جوری معقول مونده.
زبان شناسایی میده یا نمیده؟ علم بالقلم اصلا ابزار تعلیم، تعلیم یعنی من به شما یاد بدن یا تعلیم الهی رو داره میگه؟ کدوم محل بحث اینه؟ یعنی ما قلم واسطه تعلیم میدونیم نه ابزار تعلیم. نون و القلم و یسترون قسم میخوره نسیم یا بخواه نه چیزی بخواه بگه خلاص خدا دیگه چی بخواه بگه؟ علم آدم الاسما، همین اسما یعنی حقایق. علم آدم الاسما، خب بگوزه علم آدم الحقایق، چرا نگفت؟ حالا اینه دیگه
معجم
اشتقاقی المعسل
حقایق رو با قلم
بشون. حالا قلمش یعنی چی؟ تعلیم یعنی چی؟ اینه بخواهیم که علمه البیان الرحمن خلق الانسان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان خلق الانسان علمه البیان. خیلی حرفه. نه خلق الانسان علمه الشهود، خلق الانسان علمه الاستدلال برهان، علمه الحس، علمه البیان. و بیان رو خدا تعلیم کرد، نه بیان رو مثلا مستقر کرد، بیان رو ایجاد کرد، تعلیم کرد. و این علمه البیان رو در کنار علمه آدم الاسما، این هیچ ربطی به هم نداره؟ شما تو اول آفرینش که علم آدم اسما، اسما که معنی که زبان نیست، علم البیان چی؟ بیان هم زبان نیست دیگه، باید نمیگیم دیگه به تبعش. خب من میخوام یکی از مشکلات بحث به نظر افق تحلیل ماتریالیستی از زبانه که ما اگه بخوام توی افق دیگه چجوری باید فکر کنیم سرش. سومین نکته که چیزه من گفتم اینجوری نشه افق تحلیل ماتریالیستی ناشی از دوالیسم سوژه و ابژه دکارتی یا کانتی ببخشید. یعنی اینا توی فضای بحثشون دیگه بحثش مفصله، فقط تیترشو بگم دیگه وقت
میگم.
آره این فقط تیترشو بگم، اگه شلسی بحث کنم نرسیم طلب شما بمونه، من دو دکتر برای بحثا میکنم مفصلش. ببینید کانت یه بلای سر معرفت آورده، افراد تو این بلا گیر افتادن. من موقع توی حسیل یه مدار توضیح دارم، حسیل میخواه این فضا در بیاد. کانت میاد میگه که آقا جب این منم، اینم نومن خارجیه. گفتم جلسه قبلا به شما ها، حسیل رو میگم کنتون دارم دیگه که ما مطلقا به این دست داریم. اینم گفتم به شما که اوبژه و سوژه دوتاش اینجاست، یا نگفتم اینو؟ نه اوبژه، اوبژه و سوژه به غلط، نه اون کلاس گفتم به غلط. تو فارسی ترجمه میکنن اوبژه و سوژه، میگن عینی ذهنی. این ترجمه کاملا اشتباه. عینی که تو ادبیات اوناست نومنه، و نومن مطلقا دست نیافتنیه تو ادبیات کانت. اوبژه اون اثری است، داده است که از نومن تو ذهن وارد شده و اثر پذیرفته و تو ذهن منه. یعنی هم اوبژه هم درون منه، هم سوژه درون منه. میگن اوبژه کردن اشیا، میگن شما اشیا رو مواجه اوبژه‌ای داری. یعنی چی؟ یعنی خودت تصورت خودتو میندازی رو قالب گیریش میکنی. دیوار اوبژه است، دیوار اوبژه است، نه که این اوبژه است. همون بحثی که قبلا کردم با کلمه دیوار ما رفتیم اینو برداشتش میکنیم. فهمید منظورم چیه؟ اینا میگن دیوار اوبژه است، ما فکر کنیم یعنی دیوار. من میگم اتحاد عقل و معقول. اصلا اینا اتحاد عقل و معقول رو اساسا منکرن، اتحاد سوژه اوبژه قائلن، چون سوژه اوبژه داخل ذهن ماست دیگه. حالا من دیگه به نظرم مشکلات این است که ما افتادیم تو این دوالیسم سوژه اوبژه. در حالی که باید بریم مسئله ذهن و عین و همون اتحاد عقل و معقول، آیا ما با امر عینی خارجی میتونیم متحد بشیم یا نه؟ اگه میتونیم متحد بشیم، زیست جهان هوسرلی میشه یا نه؟ ساعت دیگه برای انسان وجود داره که تو اون ساعت تغییر هم راه نداره. این بنابراین چهار تا مبنی است که ما این چهار تا مبنی میشه رفت به نقد اینها. بحث بعدیم اگه انشاءالله زنده بودیم این است که من گفتم بپردیم این چهار تا کلمه اصلی: واقعیت، معرفت، انسان و جامعه. این چهار تا کلمه رو یه مقدار بازش کنیم. اینو واقعیت که میگن یعنی چی؟ چه چیزایی هستش تو فضای واقعیت؟ جامعه میگن یعنی اصلا انسان یعنی چی؟ انسانی که محل بحث ماست. یه واقعی اگه اینا رو یه مقداری بحث کنیم بعد میبینیم که اصلا نمیشه داره. یه جاهایی اینا به هم برمیگردن. ولی نمیتونه بگه ما یه امر برساخت داریم همه این چهار تا این است. ان شاء الله حالا اگه شد جلسه بعد باز میشه. السلام علیکم و رحمت
الله.
دوگانگی، دوگانه انگاری.